نقاط 22. این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 23 شهریور ماه 1390 خورشیدی برابر با 14 سپتامبر سال 2011 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. شب همگی شما عزیزان در گوشه و کنار ایران و جهان به خیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم، میزبانتون در 30 دقیقه طول این مجله. همکارم هانا کاویانی همینجاست با انبوه خبرهایش که قطعا وقت خوندن اونها رو پیدا نخواهد کرد، اما بشنویم تازه ترین و یا مهمترین خبرها رو در آغاز این مجله شبانگاهی.
با سلام. نیروهای امنیتی سوریه از عملیات تازه‌ای علیه مخالفان رژیم بشار اسد در شمال غرب این کشور خبر دادند. فعالان سیاسی سوریه نیز می‌گویند نیروهای ارتش با شلیک مسلسل به دست کم 10 شهر یا روستا در منطقه جبل الزاویه وارد شدند. از طرفی نیروهای امنیتی در حومه دمشق پایتخت سوریه با شلیک گاز اشک‌آور به مقابله با شرکت کنندگان در مراسم یادبود یکی از کشته شدگان حوادث این کشور پرداختند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده سفرهای برخی کشورهای خارجی و از جمله رابرت فورد سفیر آمریکا در دمشق نیز در این مراسم که با شلیک گاز اشک‌آور همراه شد حاضر بودند. پیشتر نیز سفر آقای فورد و همتای فرانسویش به مناطق نارام سوریه خشم مقامات سوری را برانگیخته بود. جفری فلتمن دیپلمات ارشد وزارت خارجه آمریکا که به لیبی رفته است امروز در یک کنفرانس خبری در ترابلوس گفت سفارت آمریکا در لیبی به زودی بازگشایی می شود. این دیپلمات آمریکایی گفت دولتش تا زمانی که لازم باشد به ادامه عملیات نظامی در چارچوب ناتو برای حفظ جان غیر نظامیان پایبند است. امروز چهارشنبه کمیسیون و پارلمان اتحادیه اروپا تشکیل جلسه دادند تا برای برون رفت از بحران مالی به رایزنی بنشینند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بار دیگر خانه انتشار اوراق قرضه مشترک کشورهای عضو اتحادیه شد، اما همزمان تاکید کرد که اوراق قرضه مشترک راه حل نهایی نیست. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در استانبول با کسب مقام سومی از سوی تیم ایران به پایان رسید. در این دوره تیم‌های روسیه قهرمان و ترکیه نیز نایب قهرمان شدند. تیم ایران با کسب 2 مدال طلا و 1 برنز توانست 3 سهمیه المپیک لندن در وزن‌های 60، 66 و 120 کیلوگرم را نیز به دست آورد. تیم ایران که در 7 وزن به این رقابت‌ها پای نهاده بود در شرایطی به مقام سوم جهان رسید که در 2 وزن 55 و 96 کیلو از فرستادن کشتیگیرانش به مصاف فرنگیکاران اسرائیلی خودداری کرد. گروه تحقیق سازمان ملل درباره ناپدید شدن‌های قهری یا ناخواسته در نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اطلاع داده است که پیگیر موضوع ناپدید شدن قهری میرحسین موسوی مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی است. گروه تحقیق در نامه خود می‌نویسد این موضوع را در فروردین ماه امسال با حکومت جمهوری اسلامی در میان گذاشته و خواهان پاسخگویی درباره محل نگهداری و رعایت حقوق آنها شده است. گروه تحقیق سازمان ملل درباره ناپدید شدن‌های قهری و ناخواسته قرار است در 95مین اجلاس خود در نوامبر امسال این مسئله را بررسی کند.
با سپاس از هانا کاویانی و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری شده است. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان در ژنو ادامه دارد و همزمان آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا میگویند که اقدامات اخیر دولت ایران در راستای شفافسازی فعالیت‌های اتمی‌اش کافی نبوده است. محمود احمدی نژاد امروز در تازه‌ترین سفر استانی خود در اردبیل از کسانی که دولتش را به گفته او با دروغ و تهمت متهم می‌کنند سخت گلایه کرد. واکنش اخوان المسلمین به توصیه نخست وزیر ترکیه در سفر پربارش به قاهره. توصیه آقای نخست وزیر چه بود؟ لزوم تدوین قانون اساسی سکولار در مصر. ما در گفتگو با گزارشگر ورزشی رادیو فردا زنده و مستقیم برایتان خواهیم گفت از بازی تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن در دور رفت از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ژنو ادامه دارد. 4 کشور از گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه با انتشار بیانیه مشترکی در اجلاس شورای حکام تأکید کردند که بر اساس شواهد موجود جمهوری اسلامی ایران همچنان در زمینه توسعه موشک‌های هسته‌ای تلاش می‌کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در آمریکا.
گلین دیویس نماینده ایالات متحده در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در توضیحی درباره بیانیه مشترک 4 قدرت باختری گفت که دولت ایران به صورت معمولی نگرانی های جامعه جهانی و آژانس را همچنان نادیده می گیرد، به تعهدات شورای امنیت سازمان ملل متحد اهانت و بی احترامی می کند و بنابراین تهاجم فریبنده اخیرش بازتاب دهنده تلاشی آکنده از حسن نیت برای رفع نگرانی ها نبوده است. علاوه بر این، بیانیه شدید و لحن دیگری از سوی 3 عضو قدرتمند اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا و فرانسه هشدار داده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به نحو بسیار نگران کننده‌ای در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند. آنها نیز مانند آمریکا به ویژه اعلام خطر کردند که تصمیم انتقال غنی‌سازی با غلظت بالاتر به تأسیسات زیرزمینی فردوی قم و هدف‌های مشکوک آن بر نگرانی‌هایشان افسوده است. سایمون اسمیث نماینده بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در تشریح این نگرانی‌ها گفت در ایران هیچ منطق بازرگانی و تجاری برای آن همه فعالیت اتمی وجود ندارد و افزایش شواهد مربوط به ابعاد نظامی این فعالیت‌ها زمینه‌ساز نگرانی عمیق نسبت به نیات جمهوری اسلامی ایران شده است. دولت ایران اتهام‌های کشورهای باختری را رد می‌کند و اصرار می‌ورزد که برنامه اتمی‌اش هدف‌های نظامی و تسلیحاتی ندارد، ولی خودداری از ادامه غنی‌سازی، گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی مبنی بر امکان پژوهش‌های مربوط به تولید بمب اتمی را تصریح می‌کند.
The agency is increasingly concerned about the possible existence in Iran.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این هفته در گزارش خود به شورای حکام آژانس برای نخستین بار از امکان ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و از آن به شدت ابراز نگرانی کرد. آقای آمانو گفت ایران همکاری‌های لازم را به عمل نمی‌آورد تا اطمینان معتبر در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش حاصل شود. او همچنین گفت که به زودی جزئیات نگرانی‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران را در اختیار کشورهای عضو آژانس قرار خواهد داد. آقای آمانو بار دیگر از دولت ایران دعوت به همکاری و شفاف سازی کرد تا از این طریق اطمینان جامعه جهانی به دست آید. رویترز اظهار عقیده کرده که هشدارهای مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که میتواند اقدامهای تنبیهی شدیدتری را علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شود، سبب شده تا حکومت تهران علاقه بیشتری به همکاری با آژانس نشان دهد. با این حال، گلین دیویس نماینده آمریکا در آژانس که مشغول گفتگو با سایر نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 است، میگوید که نامه اخیر جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا مطلب و تعهد تازه‌ای را در بر نداشته است. دولت ایران در نامه اخیر ابراز علاقه کرده که گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 را تجدید کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر استانی خود روز چهارشنبه در یک سخنرانی در اردبیل از کسانی که دولت او را به گفته وی با دروغ و تهمت متهم می‌کنند سخت گلایه کرد و به ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی پرداخت و خواستار محاکمه عاملان پشت پرده آن شد. توضیحات بیشتر را از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین گام از دور چهارم سفرهای استانیش روز چهارشنبه در یک سخنرانی در اردبیل دولت خود را پاکترین دولت تاریخ کشور خواند و گفت برخی در تلاش هستند پاکترین دولت تاریخ کشور را با جنگ رسانه‌ای، سیاسی و با دروغ و تهمت متهم کنند. احمدی نژاد افزود البته دولت به احترام رهبری و ملت در مقابل آنها سکوت کرده است، اما بدخواهان باید بدانند که سکوت دولت همیشگی نخواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اختلاس 3000 میلیارد تومانی در سیستم بانک کشور گفت دولت هوشیارانه این ماجرا را تعقیب کرده است.
اتفاقی افتاد در سیستم بانکی. خوشبختانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مسئولین اطلاعاتی کشور در دولت هوشیارانه متوجه شدند، کنترل کردند، شناسایی کردند، سر و صداشو در نیاوردند تا تمام اموال و حساب‌ها و افراد رو شناسایی کنند، کنترل کنند، ضبط کنند، ثبت کنند. خودشون تلاش کردند. ان شاء الله به فضل الهی با اصلاح سیستم بانکی هم بی‌عدالتی از وام دادن‌ها ریشه‌کن خواهد شد و به فضل الهی راه سوء استفاده از پول مردم بسته خواهد شد.
نخستین خبرها درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی در هفته اول شهریور ماه منتشر شد و روزنامه تهران امروز که از روزنامه‌های نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار تهران شناخته می‌شود، در هفتم شهریور ماه خبر داد که این اختلاس از طریق واگذاری تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور و شرکت آفرید که متعلق به مه آفرید امیر خسروی است صورت گرفته و وجوه حاصل از اختلاس صرف تأسیس 20مین بانک خصوصی کشور شده است که به وسیله فردی به نام اختصاری آ در حال تأسیس بوده است. به نوشته تهران امروز، متهم اول پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی با یکی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته است. تهران امروز به نقش محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات نیز در این پرونده اشاره کرده است. اما مدیر عامل بانک صادرات به این اتهامات چنین پاسخ داد:
این موضوع از سال 86 طبق اطلاعاتی که ما از متهمین به دست آوردیم و تقریبا در بانک‌های مختلف هم اتفاق افتاده که در سال تقریبا 86 رقم خیلی بالایی نبوده و یا 87 همینطور 88 رسیده به حدود نزدیک کمتر از 80 میلیارد تومان سوء استفاده و 89 این رقم رسیده به 800 میلیارد تومان و 90 رسیده به 2800 میلیارد تومان. عنوان اختلاس از بانک صادرات این عنوان درستی نیست. شاید بگیم که اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز چهارشنبه در اردبیل در زمینه این بزرگترین اختلاس تاریخ ایران از رئیس قوه قضاییه خواست که عوامل پشت پرده این سوء استفاده را کشف و محاکمه و معرفی کنند.
محترم قوه قضاییه خواهش کنم. من از ایشون خواهش میکنم این موضوع رو در دستور کار قرار بدهند. عناصر امین، عناصر آشنا به کار قرار بدهند. پیگیری کنند. ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند. هر کس هست در هر لباسی، در دولت باشه، در قوه قضاییه باشه، در مجلس باشه یا تحت عناوین مقدس باشد، اونها رو بگیرن، محاکمه کنن، مجازات کنن، به ملت ایران معرفی بکنن.
در این میان در روزهای گذشته در سایت‌های ایرانی از جمله سایت مشرق متنی اسکن شده از نامه اسفندیار رحیم مشایی منتشر شده است حاکی از حمایت وی از امیر حسین آریا. این نامه در تاریخ 7 مهر ماه سال 1389 نوشته شده و خواستار تسریع در واگذاری شرکت فولاد خوزستان به شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن شده است که این شرکت از شرکت‌های امیر حسین آریا است و شرکت‌های امیر حسین آریا و مه آفرید امیر خسروی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند. گروه ملی فولاد ایران در سال 1388 از سوی دولت احمدی نژاد در چهارچوب خصوصی سازی به شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا واگذار شد که مالک این شرکت مه آفرید امیر خسروی است، کسی که رسانه های ایران از او با اسم اختصاری الف خ نام میبرند و از زندانی بودن او به همراه شخص دیگری با اسم اختصاری آ در زندان اهواز خبر میدهند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fall or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در پایان سفر پربارش به قاهره امشب عازم تونس می شود. سفر آقای اردوغان با استقبال گروه های جوان خواستار اصلاحات در مصر، رهبران دینی و سیاسی روبرو شد، اما همزمان رهبران اخوان المسلمین ضمن سپاسگزاری از آقای اردوغان به خاطر انتقادهای تندش از اسرائیل، توصیه او به لزوم تدوین قانون اساسی سکولار در مصر را مداخله در امور داخلی این کشور خواند. ایلیا جزایری درباره واکنش اخوان المسلمین به توصیه رجب طیب اردوغان گزارش می‌دهد.
دعوت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از مصری‌ها برای تدوین قانونی اساسی بر پایه اصول لائیسیته و بر پایه نظامی لائیک خشم گروه اخوان المسلمین مصر را برانگیخت. اردوغان که با یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای مصر در قاهره گفتگو می‌کرد، اظهار داشت که ایمان دارد مردم مصر موضوع دموکراسی را به خوبی ارزیابی خواهند کرد. او گفت که مصری‌ها خواهند فهمید که لائیسیته به معنی بی‌دینی نیست، بلکه به این معنی است که باید به همه ادیان احترام گذاشت و تمام افراد برای اجرای آموزه‌های دینی خود آزاد باشند. نخست وزیر ترکیه که خود شخصیتی اسلامگرا به شمار می آید، مصری ها را دعوت به تدوین قانونی اساسی کرد که حکومت را به فاصله مساوی از تمام ادیان قرار داده و آزادی افراد را در عمل به دستورهای دینی خود به رسمیت بشناسد. اردوغان تأکید کرد که نظام لائیک به این معنی نیست که افراد لائیک باشند. او خود را مثال زد که لائیک نیست، اما نخست وزیر کشوری لائیک است. او در این باره توضیح داد که 99% مردم ترکیه مسلمان هستند. اقلیتی مسیحی و یهودی نیز در این کشور زندگی می کنند، اما حکومت لائیک است و رفتارش با همه مساوی. این سخنان اردوغان اما خشم گروه اخوان المسلمین مصر را برانگیخت. علی عبدالفتاح از رهبران این گروه اسلامگرا گفت:
ما اسلام را در تمام پیچ و خمهای زندگی میبینیم. ما معتقدیم اسلام میان دین و دولت و دین و سیاست جدایی قائل نیست. اسلام ما به همه ادیان احترام میگذارد.
در همین راستا محمد غزلان سخنگوی گروه اخوان المسلمین در کنفرانسی خبری نخست وزیر ترکیه را متهم به دخالت در مسائل داخلی مصر کرد. او گفت که تجربه های هر کشوری قابل پیاده شدن در کشورهای دیگر نیست. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
بله، همون گونه که شنیدید، اخوان المسلمین با انتشار بیانیه‌ای بر تفاوت‌های جوامع مصر و ترکیه تاکید کرده و گفته که نمیتوان تجربه دیگر کشورها را به مصر تعمیم داد. و در ادامه همین بحث، همکارم آرش حسنیا در گفتگو با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، از او پرسیده این بیانیه چقدر بر دستاوردهای سفر نخست وزیر ترکیه به قاهره تأثیر خواهد داشت.
به هیچ وجه. اولا در نظر بگیرید تمام نیروهای سیاسی مصر برای ترکیه یه جایگاه ویژه‌ای قائلن. فراموش نکنیم ترک‌ها قرن‌ها در مصر بودن. بعد از اون هم خانواده محمدعلی که رژیم سلطنتی مصر رو پایگذاری کردن، آلبانیایی تبار و ترک تبار بودن و بنابراین یک ویژگی خاص و یه ارتباط خاصی وجود داشته حتی در دوران مبارک. اما موضعی که آقای اردوغان در جریان جنبش آزادی خواهی مصر گرفت، اعتبار ترکیه رو بسیار بالا برد. در این حال مواضع ترکیه رویاروی اسرائیل، این هم کمک کرده که آقای اردوغان امروز به عنوان محبوب ترین رهبر منطقه در مصر و در بعضی از کشورهای عربی اعتبار خاصی پیدا کنه. در این سفرم بسیار حرفهای حساب شده ای زد و مژده‌ای که به مصری ها داد که در آینده اونها تنها نخواهند بود و یه قدرتی مثل ترکیه در کنارشون که دروازه مصر به اروپا میشه. و حرفی که نخست وزیر مصر زد که مصر دروازه آفریقا برای ترکیه خواهد شد. بنابراین زمین سازی یک روابط استراتژیک در این سفر انجام گرفت و به نظر من اطلاعیه اخوان المسلمین نه تنها نمیتونه تأثیری روی این پیوند بگذاره، بلکه به نظر من به خود اخوان المسلمین لطمه خواهد زد.
آقای نوریزاده، در ماه‌های نخست که سرنوشت اعتراض‌ها در مصر مشخص شده بود، هنوز تردیدهای زیادی وجود داشتش که اخوان المسلمین و اسلامگراها چه وزنی از جامعه سیاسی مصر رو تشکیل میدن. امروز فکر میکنید اقبال عمومی در مصر با اون چیزی هستش که آقای اردوغان توصیه کردند، یا اون چیزی که اخوان المسلمین به عنوان واکنش نشون دادن؟
ببینید، مصری‌ها در دوران استبداد بیش از هر چیز نان میخواستن، امنیت و آرامش، و زمانی که به خیابان آمدن کمتر کسی در میان مردم عادی به دنبال آزادی بود، به دنبال دموکراسی بود. فساد، فقر، بیکاری، اینا عوامل اصلی خشم مردم بود، نه مردم از اینکه دولت مثلا کمتر دین داره عصبانی بودن یا کسی با دین اونا کاری داشت. همیشه مصر سرزمینی بود که اسلام در شکل معتدلش در اونجا جایگاه داشته. بنابراین بیان اخوان المسلمین اونجایی برای مردم جذابیت داشت که صحبت از نان و گوشتشونو میکردن، میمدن کمک میکردن تو صندوقهای قرض الحسنه عروسی برای بچه‌هاشون انجام بدن. ولی اون بیان اسلامگرای تندرویی که همه چیزو بخوان اسلامی بکنن، این با مزاج مصری ها سازگار نیست. و به نظر من اخوان المسلمین اشتباه بزرگی کرد، برای اینکه زود دستشو رو کرد. یعنی در ابتدا اومدن گفتن نه، خواستار یه دولت مدنی هن، ولی وقتی سلفی ها هم اومدن به دنبالشون، اینا برای اینکه بتونن برگه رو از دست سلفی ها بگیرن، گویا اینکه هنوز کاوات میزنن، ولی زبانشون نزدیک شد به زبان سلفیه. و به نظر من اخوان المسلمین اگر در فردای سقوط مبارک انتخابات انجام میگرفت، 50% آرا رو میگرفتن. ولی هر چی داریم میریم جلوتر، بخت و اقبال اونا برای اینکه اکثریت رو در پارلمان داشته باشن کمتر میشه. و این کاری که الان کردن به اعتقاد من با توجه به جایگاهی که اردوغان و ترکیه داره به ضررشون تمام خواهد شد.
آرش حسن نیا گزارش میداد. و ما خانه هاینریش بول، نویسنده سرشناس آلمانی و برنده جایزه ادبی نوبل، 20 سال است به صورت مکانی امن برای هنرمندانی در آمده که در کشورهای خود تحت فشار و سرکوب بودند و آن را تجربه کردند. بیش از 140 هنرمند از 40 کشور استبدادی یا استبداد زده از جمله ایران میهمان این خانه ییلاقی بودند. شهرنوش پارسیپور، هوشنگ گلشیری، عباس معروفی و شماری دیگر از هنرمندان ایرانی چند سباهی را در این خانه به سر بردند. شهرام میریان.
در نزدیکی شهر دورن در غرب آلمان روستایی با نام لانگن برویش قرار دارد که در آن یک خانه بزرگ با حیاط و محوطه‌ای سرسبز بیش از دیگر خانه‌ها نظر را جلب می‌کند. این خانه ییلاقی که پیشینش به قرن 17 میلادی باز می‌گردد، متعلق است به هاینریش بول، نویسنده سرشناس آلمانی. نویسنده‌ای که 26 سال پیش در 68 سالگی در همین خانه از این دنیا رفت. 6 سال بعد بازماندگان هاینریش بول این خانه را وقف هنرمندانی کردند که در کشورهایشان زیر فشار سیاسی، سرکوب و اذیت و آزار قرار دارند. به این ترتیب 20 سال است که این خانه ییلاقی به صورت پناهگاهی امن برای نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران، نقاشان و دیگر هنرمندان در آمده و حتی اگر هنرمندی جانش در کشورش با مخاطراتی همراه باشد، دست اندرکاران خانه هاینریش بول سرپرستی او را به عهده می‌گیرند و به عنوان یک پناهنده سیاسی در مکانی دیگر زندگی تازه‌ای را در آلمان برایش فراهم می‌سازند. آمار میگوید از 20 سال پیش به این سو بیش از 140 هنرمند از 40 کشور دنیا از جمله ایران وارد خانه امن هاینریش بول شده و آثار تازه‌ای را یا خلق کرده و یا به پایان رساندند. یکی از این هنرمندان هوشنگ گلشیری، نویسنده سرشناس ایرانی است که در پایان عمرش یکی از آثار خود را در همین خانه هاینریش بول نوشت. زندگیات هوشنگ گلشیری دقیقاً 363 روز پیش از مرگش در تهران در یک مراسم خداحافظی با حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی در شهر دورن آلمان از اینکه چند سباهی در این خانه به سر برده سپاسگزاری کرد و خطاب به شهردار شهر دورن اینطور گفت:
آقای شهردار، خانم ها، آقایان، من واقعا خوشحالم که بازگشتم به دورن و دوباره رفتم خانه انشبول را دیدم. من در چند ماه گذشته همراه و همسایه با مرگ زیستم. دوبار از مرگ گریختم. باز هم برمیگردم به کشورم. ولی هیچ وقت مطمئن باشید تنها نخواهم بود که بتونن منو پیدا کنن. من دینی دارم به خانه هنریشبول و شهر دورن و اون تمام کردن رمانم بود که 13 سال روش کار کرده بود. در مدتی که من اینجا بودم و بقیهش هم در برمن بودم، در حقیقت رمانم را تمام کردم. البته این کتاب به شکل زیرزمینی در تهران، در ایران هست و دوستان من میخونن و کتاب داره دست به دست میره و اگر روزی این کتاب به آلمانی ترجمه شد حتما تقدیم میکنم به خانه هنریشبول و شهر دورن.
علاوه هوشنگ گلشیری، شهرنوش پارسیپور، عباس معروفی، مریم حسینزاده، همسر هنرمند محمد مختاری، منوچهر سفرزاده نقاش و به تازگی امیر حسن چلتن هم چند ماهی را در خانه امن هاینریش بول در نزدیکی شهر دورن آلمان به سر بردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، و دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، دو تا تیم اصفهانی نماینده ایران به میدان رفتن، یکی در اصفهان سپاهان با الصدق قطر و دیگری در کره جنوبی زباهن با سوان سامسونگ. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. آقای غریب، چه خبر از این بازی ها؟
بله، همونجور که شما اشاره کردین، امروز بازی های دور رفت از یک چهارم لیگ قهرمانان انجام شد. یک ساعت پیش بازی سپاهان و الصد قطر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به پایان رسید. سپاهان با حداقل نتیجه، یعنی 1-0، الصد قطر رو برد. سپاهان نیمه اول تیم برتر میدان بود، طرح‌های تاکتیکی خودش رو به خوبی تحمیل کرد به بازیکنان تیم الصد قطر و نیمه اول در 20 دقیقه اول بازی 3-4 تا موقعیت به دست آورد، فقط یکیشو تونست به گل تبدیل کنه توسط امید ابراهیمی در دقیقه 13 از یک شوت راه دور و قد دیگر موقعیتاشو ندونست. در نیمه دوم سپاهان یه بازیکن جوان خودشو به نام اکبر ایمانی به دلیل کم تجربگی دو کارته شد و از دست داد از دقیقه 57-8. بعد از این حادثه سپاهان خود به خود عقب نشینی کرد، اما موفق شد بازی رو کنترل بکنه و برد 1-0 خودش رو حفظ بکنه. اما پیش از این بازی، 3 ساعت قبل از این بازی، زوباهن دیگر نماینده ایران، اصفهانی، تیم اصفهانی زوباهن در کره جنوبی میهمان سوان سامسونگ بود. زوباهنی ها در زمین تیم کره‌ای فنی و بدون ترس بازی کردند. تیم سوان سامسونگ به نظر من یکی از تیم‌های مدعی قهرمانی این دوره است. بسیار با نظم بود، بازیکناش خیلی خوب بودند. اصولاً در این دهه گذشته هم کره جنوبی هم ژاپن سرمایه گذاری کنانی رو فوتبالشون کردند و قصد دارن که این موقعیت‌های خوب و درخشان خودشون رو در فوتبال آسیا حفظ بکنن. زوباهن تونست دقیقه 58 این بازی توسط محمد قاضی به گل برسه. 10 دقیقه بعد پارک، مهاجم تیم کره‌ای، گل مساوی رو زد و این نتیجه 1-1 تا آخر حفظ شد و زوباهن با تیم کره‌ای در اونجا هم 1-1 مساوی شدن.
سپاسگزارم. و آقای غریب، امشب ظاهراً بازی های دیگری هم بوده و هم خواهد بود، از اونها چه خبری دارید؟
بله، امروز حدود 2-3 ساعت پیش تیم سرزو اوزاکای ژاپن در خونه خودش در ژاپن میزبان تیم چومبوکس موتورز کره جنوبی بود. از همین دور 1-4 در یک بازی پرگل که 7 گل از خط دروازه ها گذشت، تیم ژاپنی 4-3 پیروز شد. همین الانم که من در خدمت شما دارم صحبت میکنم، تیم الاتحاد در زمین خودش میزبان تیم اف سی سوئل کره جنوبیه که بازیشون تا دقیقه 23 بدون گل 0-0 در حال پیگیری است.
آقای غریب، دقیقاً 50 ثانیه وقت دارید که بفرمایید که بازی‌های برگشتین که دور رفت بود از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا، حالا بازی‌های برگشت اینها کی خواهد بود و چگونه؟
بازی برگشت دو تیم اصفهانی 2 هفته دیگه است. خانم روانشاد چهارشنبه 6 مهر زوباهن در ورزشگاه فولادشهر میزبان سامسونگ کره جنوبیه و سپاهان میره در شهر دوحه با تیم الصد قطر میزنه، چومبوکس موتورز هم میزبان سوزاکای ژاپن و اف سی سئول کره جنوبی هم از الاتحاد عربستان پذیرایی میکنه. من فکر میکنم نتایج دوتا تیم اصفهانی یعنی تساوی امروز خارج از خونه ذوب‌آهن 1-1 خوب بوده، میتونه ذوب‌آهن بازی برگشتشو نتیجه بگیره و سپاهان هم با این برد 1-0 میره به جنگ الصد قطر. برای
سپاسگزارم فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بود. عزیزان همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.